پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص فرزندها ما قبل از این که بریم و والد بشیم باید در خودمون یه امکاناتی رو فراهم کرده باشیم. بسیاری از والدین به طور ناگهانی و اتفاقی یا بر حسب یک ذوق و شوقی متوجه میشن که والد شدن، یعنی نه از پیش طرح ذهنیشو داره، نه آمادگی روحی روانیشو پیدا کرده، هنوز پدر شدن، قابلیت و توانایی پدر بودن، مادر شدن، اون هزینه های رفتاری که برای وقت و روح این لازم هست، اینا رو هیچی فراهم نکرده، بعد یهو میبینه پدر شده، مادر شده. و یا اینکه بین زوجین برای والد شدن هماهنگی وجود نداره، مثلا پدر خیلی اصرار داره یا مادر خیلی اصرار داره، اون عضو دیگه این زندگی مشترک خیلی گرایش نداره، این میگه بچه میخوام، اون میگه بچه چه، ولش بذار راحت باش، حوصله داری. یعنی زوجین برای والد شدن هنوز یک به اتفاق نظر نرسیدن، دو به آمادگی لازم برای این موضوع نائل نیومدن. لذا برای چنین خانواده‌ای وقتی فرزند شکل میگیره درگیری‌های زوجین رو بالا میبره. حالا هرچی هم تعارض بین زوجین از قبل بوده، بخصوص اگر بحث‌های گذشته ما هم انجام نشده باشه، مثلا یه ازدواج حساب شده از سر شناخت معرفتی اینجوری هم اتفاق نیفته، یهو هولکی یک کسی به یکی اونس بسته رفتن همسر شدن و الان هم یکی فشار آورده میخوان والد بشن، خب طبیعیه که در این خانه و خانواده دیگه اونی که پایمال میشود فرزند است. حسابش نمی کنن، براش حسابی کنار نمی دارن، هزینه ای نمی کنن. ما برای اینکه وارد تربیت فرزند بشیم چند مقدمه اساسی داریم برای والد شدن. اولین کار اینه که بشناسیم اصلا پدری چی میخواد، مادری چی میخواد. برای اون قابلیت‌های لازم لااقل از چند نفر که والد شدن سوال کنیم. خانم آقا شما که فرزندی داری، قبل از فرزند دار شدن چه حسی داشتی، چه برداشتی داشتی، با چه مسائلی روبرو بودی، بعدن چه اتفاقی افتاد، اصلا اون مادری چه ملاحظاتی رو میخواد، پدری چه توانایی رو میخواد، ازش مقدار بحث کنیم. یعنی با یک شناخت از چه چیزی، از اون قابلیت های لازم برای والد شدن با خبر بشیم. که اگر این رو جستجو می کردیم بعد می دیدی که یه عالمه چیزها شکل گرفت. اولین چیز اینه که آدم بتوند از نظر ظرفیت روانی به یک رشد قابل قبولی رسیده باشه. وقتی که یک کسی برای کمترین نیازش الان داره سر همسر فریاد میزنه، این به درد پدر شدن نمیخوره، چون بچه که بیاد دم به دم آزاره. اگه الان زندگی 24 ساعتش بقیهش درسته، یه نیم ساعتش توش خرابه، این آقا برای نیم ساعت به بحران کشیده میشه، نمیخوام و حوصلت ندارم، برو با من حرف نزن و دهنتو ببند و اینجور باش، این به درد وارد شدن پدر شدن نمیخورد. مادری که یک چند دقیقه همسره دیر، خانمی که یک چند دقیقه همسره دیر میاد دیگه میخواد عذاب بگیره و آماده هست که این ادم را رسید به چنگه و به پره به این و های و هوی کنه، کجایی و این چه زندگی و من نمیتونم و خسته شدم و آخ و وای و قهر و فرار، این به درد والد شدن به درد مادر شدن نمیخواد. باید بتونه الان اون ظرفیت روانی خودش رو باز کنه. کسی میتونه یه مادر خوبی باشه که وقتی بچه تون با خصوص دو سال اول با نیازهای مختلفش فریاد میزنه، بی‌تحملی میکنه، جیر میکشه، اینو در آغوش ملاتفت خودش نگهداری بکنه که تحمل این مسائل رو به خوبی در خودش فراهم کرده باشه. ما گاهی اینجور میکنیم، خودمون زوجین توی صد تا مشکل گرفتاری و مدام به هم چنگ میزنیم و در حال برخورد هستیم، بعد به نظر میسه یه فرزند بیاد او رابطه ما رو درست کنه. باید میرفت والد خودش رو مجهز میکرد، بعد میومد فرزند دار میشد. ما میخواییم فرزند بیاد که اختلافا رو حل کنن. حساب کنید چقدر متفاوت. خب طبیعه اونن که با نیازهای مختلفش بیاد، بعد درگیری رو بین این دو شدیدتر میکنه. اگر درگیری رو زیاد نکنه، حتی اولش اینه که اون رشد لازم رو فراهم نمی کنه. پس بابا اگر آدم تندخویی هستی، اگر عصبانی هستی، اگر بی‌تعهدی، آقا خانومه منتظره، تو دوری نمیشه. حالا یکم هم منتظر بمونه عادت میکنه. اینی که تعهد به همسر نداره، بعد میخواد نسبت به تربیت فرزند از خودش همت به خرج بده، هیچ خبری نیست. بعدم صدای بچه که بلند شد به خانم خواهد گفت صدای اونو ببر، میخوام بخوابم. اون تعهدی هست میکنه. بعد احساس میکنه تو این زندگی این آقای پدر باید بیاد پشتیبانی بکنه از همسر. به نظرش میشه آهای کو غذای من، چرا لباس من اتو نخورده. یا گاهی حتی درگیری عاطفی پیدا میکنه، تو از موقعی که بچه پیدا شده به من اعتنا نمیکنه. آقا میخواد همون حجم اولیه عنایت ها و عاطفه ها و رسیدگی ها و پذیرایی ها و خانم آماده میکنه خودش رو، پذیرایی همه اینا رو بذار در اختیارش. آخه این بچه اینه که تازه اون رو مزاحم هم قلمداد میکنه. لذا اگر ما به این شناخت میرسیدیم که بابا والد شدن، مادر شدن، پدر شدن یه مسئولیت بزرگه، پس من باید بزرگ بشم، از نظر روحی و روانی قابلیتمو چکار کنم، رشد بدم، درست؟ نکته دومی که برای این شناخت لازمه، من بعد دیگه چه چیزی رو بشناسم علاوه بر این که باید یه وسعتی در ظرفیت روانی خودم تولید بکنم که بتونم با کم و زیاد این زندگی بسازم، بفهمم با چیم مواجه هستم. گاهی اصلا من شوق مادر شدنه رو دارم، نمیدونم تو مادر شدنه چه کارهایی هست. شوق پدر شدنه رو دارم، مثل خیلی از جوانای ما شوق ازدواجه رو دارم. اصلا اینسان یه همسر چجوری نگهداری میشه، چجوری باش برخورد میشه، چجوری بهش عنایت، فقط میخواد داشته باشدش. مثل یک آدمی مونه که یه وسیله داره، بعد چجوری باید این رو روشنش کنه، استفاده کنه، با چه سرعتی بره، این فقط میخواد داشته باشدش. بعد از تو این تصادف در میاد، از تو این قتل در میاد، از تو این هزار مصیبت هم پیدا میشود. لازم هست پس ما از تکالیفی که در خصوص این مسئله داریم یه شناخت لازمی پیدا کنیم، هم ظرفیت رو زیاد کنیم، هم بفهمیم اصلا با چه چیزی مواجه هستیم. نکته دوم، مادر وقتی میخواد فرزنددار بشه بسیار لازم هستش که اصلا انگیزش رو داشته باشه. گاهی مادر نگران هستش که شوهر بعدش بیاد بچه میخواد، بعد میخواد بره مادر بشود. حتی اگر آقای گرایش به پدر شدن دارد، باید با نوع برخورد خودش این تمایل رو به زن هم وارد کند. نه اینجور باشه یک نفر فشار بیاره اون یکی هیچ انگیزه‌ای نداشته. به خصوص مادر که میخواد بار بارداری رو و بعد نگهداری رو، به خصوص تو اون 6 ماه اول که فقط بچه چسبیده به مادره، تا اینکه یه مقدار دست و پا پیدا بکنه، بخواد تحرک پیدا کنه، جمع جور کردنش، غذا دادنش، آرام کردنش، سالم سلامت و براش حفظ کردن و همه اینها میشه مادر. یعنی تمام انرژی مادر رو میخواد جذب خودش بکند فرزند. خب این خانم میخواد انگیزه داشته باشه. شما اگه یک کاری رو انگیزه نداشته باشین چجوری میخواین انجام بدید؟ شما اگه این سفری که تشریف آوردید به زیارت اگه انگیزه نداشتید چجوری میخواید انجامش بدید؟ بعد اگر میومدی میدیدی مسافرخانه ها پره، بعد شروع میکردی به بقیه پرخاش کردن، دیدید گفتیم بیاین بفرمایید اینم سفر. حالا اومد یه وقت توی راه یک پنچری هم براش پیدا شد، باید اوقاتش سر موشه، اینم سفر. یادش میره اصلا لازمه توی این سفر اولا استعداد زبانیشو زیاد کنه، تازه وقتی داره تو مسیر بیاد ببینه ای عجب اینجا آب خوش آب و هواست، یه دقیقه هم وای میستیم. شما خسته شدی تو ماشین رانندگی زیاد شد، اینجا یه اتراقی میکنیم که این سفره برای اینا دلپذیر بشه. همچنین هست تو سفر زندگی، باید یک دلپذیری برای این فراهم میکرد. لذا باید کسی که میخواد وارد ازدواج بشه آمادگی روانی به نوعی پذیرش ببخشید والددار فرزنددار بشه والد بشه، باید پذیرش روانی رو داشته باشه، یعنی شوق رو داشته باشه. گاهی ممکنه یه طرف این زوجیت شوق نداشته باشه، پدر مثلا معتقد باشه حالا باشه یه مقدار وضعیت اقتصادیمون بهتر بشه، مادر به نظرش برسه الان من تو این شرایط تو این خونه نمیتونم. درست؟ باید ببینیم موانع پذیرش چیه، اونا رو بشناسیم، اونا رو برطرف کنیم تا بتونه فرزند برای این دلپذیر باشه. سه، بابا فرزنددار شدن یه اتفاق بسیار مهمیه، لذا یه انرژی اضافه هم میخواد و بزرگترین چیزی که میخواد پشتیبانی از همسره. اینم باید حتما تولید بشه. متاسفانه در این فاکتور قبلی گاهی اتفاقیه، یعنی اصلا رفتم برای یک برداشت دیگه نتیجه شد یه موضوع دیگه. خیلی این برای روان یک زن که میخواد مادر باشه احساس تعلق میخواد پیدا کنه، این تو وجودشه. شما یه پیراهن اگر به رنگشو نپسندی هر وقت میپوشیش احساس میکنی اه بی خودی پولم تلف کردم، خوشحال نیستی از این کار. یه کفشی خریدی یه مقداری این کفش مساعد پای شما نیست، یه گوشش اذیت میکنه، هر وقت میبینیش احساس یه افسردگی به دست میده، فکر میکنی که کاش پولو به این نمیدادم. معلومه؟ اکنون میخوایم یه آدمی رو که وارد این عالم بکنیم، دم به دم هم نتیجه و آثارش با ما اثر خودش را میگذارد بر ما، باید بتونیم یه پذیرش عالی داشت، نکند که اصلا به طور اتفاقی و ناگهانی مواجه باشه. اگر این بشه خیلی نمیتونه از عهده تکالیفش در خصوص نگهداری و تربیت فرزند باز به ویژه مادر که عاطفه بیشتری دارد و احساسش تحریک پذیری بالاتری داره بر بیاد. خب اگر این مقدمات رو در نظر گرفتیم تازه میشه بیایم والد بشیم. درست؟ من دوره تربیت و برخورد با فرزند رو به چند مقطع تقسیم میکنم. یکی پیش از تولده که شامل دو مقطع هست، تصمیم، مقطع تصمیم و همچنین مقطع بارداری، بعد 0 تا 2 سالگی به ویژه 6 ماه اول، 2 سالگی تا 6 سالگی باز به خصوص 4 تا 6 سالگی و دوره پیش دبستانی، دبستان، نوجوانی و جوانی. اگر بخوایم یک تقسیم بندی کلی داشته باشیم، این مقاطع برای اون ضرورت‌های خاصی که دارد لازم هستش که به طور جداگانه بحث بشه. اینجا چی میخواد؟ تو بحث اون تصمیمش اون مقدمات اساسی که گفتیم باید فراهم بشه. تو مقطع بارداری چه چیزی خیلی اهمیت داره؟ اون پشتیبانیه و بعد احساس عنایت و توجه به فرزند. من گاهی دیدم مثلا مادر وقتی که هنوز روزای اول بارداریشه به همسرش میگه خب اسمشو چی بذاری؟ آقای میگه بذار ببینیم اصلا به دنیا میاد، حالا کوتا بچه بیکاری، در حالی که این وقتی تو وجود خودش تعلقی رو به این احساس میکنه، الان حتی داره دستش هم میگیره راش میبره تو بغل خودش، نوازشش هم میکنه، کیف مدرسهش هم داره فراهم میکنه، لباساش هم میپوشه. هنوز که نمیدونیم پسر یا دختره چه اسمی بذاره. ممکنه این از نظر من به طور واقعیت موضوع باشه، آره خب باید ببینیم هنوز چی میشه، بی خودی الان چه به این مسائل بپردازیم، ولی این چی معنی میده؟ عدم پشتیبانی همسر از همسر برای فرزنده شدن مادر، یعنی اصلا من این برام مهم نیست، در حالی که بابا باید میومد از خانو احوال طفلشم میپرسید، در حالی که نطفه است، در حالی که جنینه، و از اون پشتیبانی ها باید اینو در نظر میگه حس میکرد الان دو تا آدم در اختیارش، یکی نیست دیگه، نمیشه ای حد اینو دم به دم متشنجش کرد، براش استراب درست کرد، سر یه موضوع ساده بایش درگیر شد. چون بدونید بهار، نمیخوام وارد مسائل پزشکیش بشم، هر تغییر روانی بر روان مادر در دوره بارداری تأثیر مستقیم میذاره بر سلامت فرزند گاهی و جنین. گاهی در دوره بارداری اختلالات شدید رفتاری موجب اون اختلالات تولد میشه، یعنی اون نابسامانی های جنینی رو تولید میکنه، روی استعدادش، روی هوشش، روی قابلیت‌های روانیش، روی تحریک پذیریش، روی آرامش و سکونش، روی طراوت فرزند. چون وقتی مادری از طرف همسرش مورد عنایت هست، جریان خونش به طور مرتب داره عمل میکنه، جنین به خصوص در ماهای اول، سه ماه اول همه رشد و فعالیتش رو داره انجام میده، اون شکلی ساختمانی اولیه به خصوص که این آقایون تمام توجهاتشون رو میدونن تو اون ماهای آخر، وقتی دیگه مادر داره نزدیک با زایمانش میشه اونجا توجه میکنن. بدونید تو 8 هفته اول اساسش پیکره جنین شکل میگیر، 8 هفته اول، یعنی بعد از این که مادر واجد نطفه شد در رحم خودش، همه اون تشکیلات ساختمانی. لذا گفته میشه اگر تو این 8 هفته یه عامل شدید استرابی، گاهی بعضی هنوز دارن حرف جدایی میزنن، آقا قهره، بعدم میگم خانوم بارداره، آقا خب چرا اینجوری میکنی؟ میگه حالا که هنوز کوتا اون موقع ها. غافل از این که اصلا سازمان جسمی و روانی جنین داره توی این 1 ماه و نیم اول شکل میگه، درست؟ توی این 2 ماه اول خیلی جدی و اساسی هست. لذا میخواد به شدت از طرف همسر پشتیبانی بشود، و وقتی پشتیبانی میشه میزان هورمونی که تو بدن این ترشح میشه، جریان فشار خونی که این داره، انقباضات عضلانی که به خودش میده. یک مادر وقتی در حالت تشنج و تنش هستش، نگران هست، استراب هستش، انقباضات عضلانی پیدا میکنه، احشایش تحرکات بیشتری پیدا میکنه، اون رحم هم یه عضو احشایی در بدن هست، با انقباض خودش مانع میشه جریان خون کافی برسه به جنین، بعد جنین بعد از تولدش از سلامت کامل جسمانی برخوردار نیست، چون داره سلسله اعصاب مرکزیش هم شکل میگیره، از روان مناسبی هم برخوردار نخواهد شد. ببینید باید چجوری والد شدن رو جدی بگیری. مسئله همجوری دم دستی نیست به نظرمون برسه بگیم خب دیگه دوست داری مادر شدن رو پدر شدن رو پس تصمیم میگیری و بعدم دوباره همه اون تشنجات و اختلالات و برخوردا و باید یه همسر بدونه که باید همه پشتیبانی ها رو تو به خصوص این دو سه ماه اول بگذارد برای هم. دیگه نمیشه سر یه صبحانه داد کسی اتو نکردی این لباس منو، معلومه. و همچنین ملاحظات غذایی و دارویی هسته و استراحت این آدم به فعالیت های شدید گاهی اسباب کشی میخواد بکند، گاهی میخواد فعالیت های ورزشی شدید انجام بده، اینا همه مضر هست از نظر اون سیستم پزشکی برای مادری که جنین رو با خودش حمله. و خود مادرم میخواد اینجور نگاه کنه که هر برخورد و حالتی که میخواد واردش بشه یا ازش خارج بشه الان سهم دو تا آدمه. یعنی من میخوام الان از یه موضوعی ناراحت باشم، مثلا فرض کنید مادر شوهر من یا یکی دیگه یه اشاره نامطلوبی به من کرده، من اذیتم، بدونم اگر الان دارم یه اندوهی رو برای خودم درست کنم فقط مال من نیست، دارم به بچه‌ام آسیب میزنم، لازم هست من الان یه تراوت مضاعفی پیدا بکنم، اضافه‌ای پیدا بکنم، چون دارم به یه کسی دیگه‌ای هم سرویس میدهم، اونم دارم جون و روحش رو تو خودم رشد میدهم. دیگه نمیتونم برای هر مسئله خودم به تشنج بکشم، برای اون پردهی که کنده شده، اون کوزهی که شکسته، این آقایی که دیر آمده، اون تون روزهی که برای من این حرف زدن، اون قوم خیشی که این اشاره رو کرده، اینا رو بذارم کنار. قابلیت و ظرفیت روانی یعنی اصلا دیگه اینجور نباشه از هر مسئله به هم بریزم که این به هم ریختن رو سیستم جسمی و روانی من اثر میذاره و هر چیزی که باشه اینا داره از طریق سیستم رحمی وارد تشکیلات وجودی جنین خواهد شد. پس ببینید که خیلی خیلی اون مقطع مهم هست. بریم 0 تا 2 سالگی. عموم والدین این مقطع رو مقطع بیکاری میدونن، به نظرشون میرسه بچه هم رسیدگی بشه، نگهداری بشه، کافیه، در حالی که از نظر تربیت و آموزش این دوره دوره بنیانه، بستره، دوره بنیانگذاری و بسترسازی طفل اینجا شکل میگه 0 تا 2 سالگی. یعنی تو نوجوانی یک نوجوان فعال و آرام میخوای 0 تا 2 سالگی، یک نوجوان با روحیه میخوای 0 تا 2 سالگی، دور از استراب و تنش میخوای 0 تا 2 سالگی، میخوای افسرده و گوشه‌گیر نباشه 0 تا 2 سالگی. اون شما یک ساختمان میخوای بنا بکنی، وقتی میخوای ببینی که خب اینجا 3 اتاق دیاری، 2 اتاق دیاری، حمام رو کجا بزنی، پیش رو نگاه میکنی. اگر اون پیر و موقع احداث ساختمانت نریخته باشی، بعد به نظرت برسه نه من آشپزخونه رو این طرف در نیارم، این طرف در بیارم، دیگه زیر ساخته این درست نیست، روی چیزی نمیشه بناش کرد. معلومه 0 تا 2 سالگی موقع پیریزی فرزنده، زیر ساخت درست میکنی. چجوری اینو درست میکنی؟ بعد چه کار کنی؟ یعنی به طفل آموزشی میدی؟ خیر، نیازهای اساسیشو تأمین میکنه. معلومه شما وقتی میخوای زمینی به شما مثلا میوه مناسبی بده، میایی نگاه میکنی کی باید شخم بخورن، میزانه آبیاری چقدر باشد، اگر زمینش احتیاج به اصلاحی داره اون رو فراهم میکنن. بیایم ببینیم توی 0 تا 2 سالگی بخصوص تو 6 ماه اول ما مواجه با چه نیازهای اساسی هستیم. مهمترین نیاز طفل در این سن اتحاد مادر کودک. ببینید خداوند اومده برای طفل قضاشو دست حرکت رو ازش گرفته. بسیاری از جانداران به محض اینکه متولد میشن میتونن راه بیفتن، بعد 1-2 ساعت بعد راه بیفتن، لطفش میاد از دریا بیرون کنار ساحل تخم میداره، خودش هم میره به دریا، اونا از تخما در میاد، بعد روی یک استعداد تکوین شده را میفتن میرن به آب، بعدم میرن از طریق یه پیام هایی که از طریق بو و اینها برای همدیگه درست میکنن، همدیگه رو تو آب پیدا میکنن، میرن میپیوندن به مادرش، خودشون هم توی محیط اطرافشون جستجو میکنن، غذاشون رو پیدا میکنن. طفل انسان اینجوری نکرد، شش ماه اصلا اجازه نده یه تحرکی داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه چسبیده به مادر باشه، اتحاد مادر بوده. منبع غذایی بچه رو گذاشته بهترین جایی که عاطفه مادر وجوده. ببین شما وقت میخواید با یه آدم احوال پرسی بکنید چند شکل، یکی اینجوری، وقتی یه مقدار قوی تر میشی دیگه نمیتونی به این اکتفا کنی، میری جدا دست. اینا احساس انس و عاطفه رو درست میکنه، احساس وابستگی و تعلق رو درست میکنه. وقتی عمیق تر میشه دیگه به دست قناعت نمیکنی، وقتی هم میخوای خوب به این آدم اینو تو وقتی تو آغوش میگیری احساس خوبی داره. آقایون متأهل در جریان باشن، نمیشه به خانم گفت بله حال شما خوبه چه جوره. عاطفه واقعی رو زن از اونجا به دست میارد، آغوش گرفتن، معلومه. بعد اومده منبع غذایی رو، یعنی چه مادر این فرزند رو بخواهد چه نخواهد، چه دوست داره، گذاشته یه جایی که هر وقت که این بچه رو خواستید بده اون بچسبه به بدن مادر، معلومه. اینی که بعد شیر دادن مادر برای فرزند میبینه تو اسلام چه ارزشی پیدا میکنه. حرف اون شیره نیست که یه ماده غذاییه. بعضی ها گمان میکنن که وجود این عضو در مادر فقط یه منبع غذایی هست برای بچه. خیر، 80% مادر برای طفل خود پستان مادر، از نظر وجودیش، به خصوص تو 6 ماه اول. یعنی وقتی ما به این بچه شیر نمیدیم 80% مادری رو ازش گرفتیم، معلومه. و اگر بر حسب ضرورتی قادر نیستیم، اگه شیره رو نمیدیم باید آغوشه و پستانه رو بدیم. یا همینجا هست که وقتی مادر میخواد بچه رو از شیرنوشی بگیره، گاهی همه چیز رو از این میگیره، بدونید. این عضو برای طفل به خصوص در ماهای اول 80% مادر میده، امنیت روانی رو میده. مادر هست، ما یه اختلالی داریم به نام ترس از جدایی. بچه ها تو دو مقطع خیلی این رو پیدا می کنن، یکی تو همون ماهای اول، تو ماه مثلا ممکنه بین 4 تا 7 ماهگی این بروز بکنه که بچه مدام میخواد با آغوش مادرشه، به محضی که میداری زمین ناآرومی میکنه، چون وقتی جدا میشه احساس میکنه که مادر رفت، گم شد، جدا شد، دیگه این بر نمیگرده، چون هنوز سازمان روانی این کامل نشده حضور مادر رو خوب احساس کنه. باز تو حدود 3 تا 7 سالگی هم باز ممکنه این اتفاق بیفته. بعضی والدین دیدن مادر بچه نوجوانه میخواد بیاد میگه مامان دستم تو دست تو باشه تا بخوابم، الان دختر راهنمایی میخواد دستش دست مادر بذاره، میاد تو جای مادر میخوابه تا بتونه بخوابم، اگه نمیگه استراحت پیدا کنم خوابم نمیره. اون رعایت نشده تو دوره طفولیت که میخواد امنیت روانیشو تأمین کنه، معلوم شد. بعد آرامش از این طریق هم، یعنی پیشگیری از دغدغه‌ها، فشارهای روحی، همه حضور. لذا وقتی میخوای بچه رو به خوابان مادر باید دقت بکنه، بچه باید تو آغوش مادر بخوابه. گاهواره براش مضره، گاهواره به علت حرکتی که داره و اون سیستمی که توی مخچه و اون حلزون گوشی ایجاد میکنه باعث خواب آوردن بچه میشه. آره، تکان که میدهی، این که دیدین مثلا بچه تو اتومبیل زود میخوابه، به علت این تکانهای آرام باعث میشه که سیستم خوابش تحریک میشه، به خواب میره. اون تکانه خودش خوبه، منطقه باید تو آغوش مادر باشه. معلوم شد؟ به خصوص تو ماهای اول زاویه دیده بچه خیلی بسته است. شما دیدید بچه اگه طفل کوچکی داشته باشید، یکی دو ماهه داشته باشید، وقتی میخواد به این بچه چیز رو نشون بدید، این تا جلوی چشش هست تعریف میکنه، اینجا بیارید دیگه نمیبینه. اگه این ازش صدا تولید کنید چششو بر نمیگردونه، سرشو بر میگردونه، باز تو دیده مستقیمش میبینه. خیلی مهم هست این اتحاد مادر کودک با دید مستقیم باشه، توی یه فاصله محدود باشه، نه اون با گاهواره رو گذاشته اونجا یه تناب هم بهش بسته اینو میکشه. این خیلی به درد اون نمیخورد. آویز مادر باید باشه، مدام تو زاویه دید این باشه تا بتونه این آرامش و امنیت رو تعمیر کنه. نهایتا تغذیه هست، از اینجا دارد ماده غذاییش رو میگیره. و چقدر جالبه، خدا میتونست همچنان که شما تو بزرگسالی تنها نمیتونی شیر بخوری، بخوری میمیری، باید همه مواد غذایی دیگه هم تأمین بشه از طریق اونا، اینا هم بگیری، درست؟ اما نگاه میکنید یه جوری درست کرده که اگر تو 4 تا 6 ماه اول به جز شیر حتی آب به بچه بدی به بدنش ضرر داره. یعنی فقط شیر، فقط شیر، یعنی فقط ماده، فقط ماده. نکته دوم، بچه‌ها تو این سن تجربهشون از محیط حسی حرکتیه. یعنی چی؟ آخه این محیطشه که نمیشناسه، شما میفهمی این فضا چیه، این آدم کیه، اون چیه. این با این تحرکی که به خرج میده، دیدید بچه طفل داشته باشید باید ببینید بچه وقتی شاده دست و پاشو تکون میده، وقتی میترسه خودشو جمع میکنه، وقتی میخواد ناآرامی کنه جیغ کنه با تمام بدنش حرکت میکنه. در شما وقتی میخواد خوب بدن نمیخواد همه بدن حرکت میکنه، داری دادن میزنی دست تو جیبت آرام، دست آرامه ولی دهنه بازه. ولی چه اینجور نیست، اگه یه بیقراری داره تمام بدنش، در دست بدنی به شکمین، دست بدنی به پشت این، به عضلات و بازوی این، میبینی صفر شده، منقبضه. طفل رو بگیرین دستتون، یه رفلکسی هست اینجوری، وقتی که تو دستتون گرفتین به طور ناگهانی بیارینش پایین، بعد دست بدنین به عضلاتش، برای چند لحظه تمام بدنش سفته و حتما دست و پاش جمع میکنه توی شکمش. این هم رو جسمش، روی روانش داره تأثیر میگذاره، از محیط اطراف خودش با حس و حرکتش چیده. بعد ما میبینیم بچه رو پیچیده تو قنداق، تمام دست و پای اینم محاصره کرده، بعد میخواد تو بزرگسالی بچه امنیت روانی داشته باشه. نمیشه. این از این تحرکش هست، خودش تو محیط اطراف احساس میکنه. مثل این مونه که شما رو دست و پاتون رو بسته باشن، با یه چیزی رو دارن با شتاب به سمت صورت شما حرکت میدن، احساس ناامنی میکنی. تو وقتی دست و پات برا یا بگن روی یه میله ای رو به این دست و پای شما رو هم ببندن، میترسی، از این دست و پات برای استقرار خودت استفاده میکنی. توی یه شیبی که میخواید شما بدوید، دیدی دست و پاتون بازه، نمیتونی دست رو تو جیبت بگیری از یه سراشیبی بیای پایین، بعد دست باز، چون با این کمک میکنی خودت رو تو محیط حس میکنی. بچه وقتی دستانش رو بسته خودت رو تو محیط حس نمیکنی. معمولا گریه بچه هایی که قنداق میشن خیلی طولانی تر از بچه هایی هستش که قنداق نمیشن. معلوم شد؟ خیر، اینا نکات کوچیکیه ولی آثار عمیق و طولانی و دراز مدت داره، بعدم تا دوران بزرگسالی هم نتیجه هاش میان. یکی از چیزهای بسیار اساسی در این سن آواز، صداهاست. باز شما نگاه بکنید، در رو محکم بزنن، نگاه کنید به صورت بچه و به انقباض بچه، صدای در بیای تمام بدنش رو جمع میکنه، صداهایی که از شدت برخوردن. بعد میاد تو نوجوانی یه امتحان داره، میگه هنوز اول سال، این داره جوش امتحانای آخر سال میزن، استراب، بی جهت همینجور نگران، استراب. معلومه اگر بخوایم اون امنیت و آرامش رو تو سالهای بعد شکار کنیم، بعد بسترش رو اینجا بذاریم، بنیانش رو اینجا بگذاریم. بسیار اساسیه که آواهای محیط متناسب با نیاز این طفل باشه. به خصوص وقتی اون آوا صدای مادره، اون صدا یک صدای آهنگین عاطفی هم باشه، نه اینکه اینو تو آغوش گرفته لا 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 بخواب دیگه هزار کار دارم. معلومه این همون مادری میشه که بعد بدوه غذای آقا رو حاضر کند، اگر نه الان از را برسد، بعد معلوم نیست رفتارش چه جور هست. معلومه اگه یه مردی بود از را میرسید، توجه و عنایتش به مادر و فرزند بود، این مادر در بقیه غذای آقا رو نداشت، بعد فشارش رو به فرزند، بعد یه آقایون که فقط گمان میکنن مادر مثلا ولوم این بچه است، ببند صدای او شاید داره گریه میکنه، چه کار میکنی؟ خب صداشو قطع کن دیگه. حالا آقا خودش که نمیاد کمک بکنه، خودش که نمیاد نگهداری کمک بکنه، خودش که پشتیبانی نمیکنه، یه فشاری هم روی مادر میذاره. دقت بکنید که در این سن ما داریم بستر اولیه رو برای این طفل فراهم میکنیم. خب اجازه بدید به وقت اذان رسیدیم، بحث رو جمع کنیم. انشاءالله من در یک شنبه آینده ادامه این بحث رو در سنین مختلف به خصوص نوجوانی که بسیار سن حساسی هست رو بحث خواهیم کرد. همینقدر فقط معرفی بکنم، سن 2 تا 6 سالگی دوره بحران آموزش یادگیری، اونم در پایه‌های اساسی ها، نه که بخواید برید مثلا به این زبان انگلیسی درس بدید، حفظ قرآن بهش کار کنید، ایبی نداره اگه یه وقت این کارا رو کردید، ولی اینها نیاز اساسی طفل نیست. وقتی میگیم یادگیری یعنی اون بنیان‌های اساسی یادگیری، اندازه‌ها کوچکی، بزرگی، سبکی، سنگینی، رنگ‌ها، شکل‌ها، حجم‌ها، این وسیله برداشته میشه نمیشه، این سبکه، این سنگینه، بتونه کلی، اونا میشن پایه یادگیری، کلیات یادگیری. گاهی من مادر برمیداره بچه رو میره میگه آی دکتر این اسم همه دایناسورا رو بلده. خیلی بچه 4-5 ساله رو آورده، بعد میگم این چیه تنت؟ این پوشیدم دیگه. بعد میگم اینا چیه بهش؟ اینا میبندن دیگه. پایه های اولیه رو یاد نداده، اسم دایناسورا رو براش، خب بچه استعداد داره، شما هر چیز بهش یاد بدی اونو یاد میگیره. ما اون چیزهایی که جزو ضرورت های شناخت و فهمش هست اینا رو ازش غفلت کردیم. عیبی نداره اون آیه ها رو، سوره ها رو یاد بدیم، دعا ها رو یاد بدیم، دقت میکنید؟ ولی باید بدونیم پایه های یادگیری هستن که بعد اتصال با اون مفاهیم هم در آینده براش ممکن میکنن. ما بعد اون پایه های اولیه یادگیری رو، خشونت و محبت و نوازش و فریاد و آزار، چجوری به مسائلمون میرسید؟ مثلا بچه میاد میگه عروسک عروسک مادر، من گایدم با اول میگه خیلی خوب برو بابا اون عروسک بده این دهان اینو ببر. نه، کدوم عروسک بابا؟ وای مثلا دوستا ممکنه عروسکش اونی که اینجور بگرده، تمرکز یادگیری میخواد نشونه بده از این بزرگه، کوچیکه، موشتلاییه، اونی که پاش اینجوریه، اونی که کلاه داره، اونی بعد بگرده تمرکز پیدا کنه که یک مشخصه از این. خب او کجا هست الان؟ بریم ببینیم تو یخچال. نه تو یخچال که عروسک نمیذارم، عروسک ها رو کجا میذارم؟ آهان تو کمد میذارم. برم ببینم تو کمد منه. نه تو کمد شما نیست. پس عروسک شما رو کجا میذارم؟ معلوم شد داریم پایه های یادگیری رو با این کار میکنیم. ما معمولا گاهی بچه رو احساس فشار و شر میدونیم، میخوایم آرومش کنیم، لذا میخواد اسباب بازی بخره برای بچه. رفته مثلا یه هواپیما با سر و صدا به اون سقف آویزون کرده، این نه دستش میرسه به اون مسلطه، صداش براش نگران کننده و استراب آمیزه، حرکتش هم براش وحشت تولید کنه. بعد اینکه نه ترس بابا جون هواپیما، در حالی که اگر اسباب بازی عامل یادگیری و تمرکز این بود، باید این باز میشد، بسته میشد، قدرت تسلط بچه برای این بود. حتی اگه میخواد ازش صدای تولید بشه، صداش رو این بتونه کنترل کنه، خاموشش کنه، روشنش کنه، بتونه عضوهای اینو تغییر جهت بده، اینو با خودش بتونه ازش کار بکشه. معلومه اسباب بازی اینجا میومد مقام یادگیری درست میکرد. خب حالا انشالله اینو به طور مفصل هفته آینده بحث میکنیم. پیش دبستانی دوره انتقاله. ما میخواییم از مقطع آزاد کودکی یهو بیانیم توی یه مقطع مدون، بخود با این سیستم آموزشی که ما داریم که بچه میشینه توی جامعی، تکونم نمیخوره، حرف هم میخواد بعد اجازه بزنه، بعد اجازه بگیره، به دو دب رفیق بقید. این تا حالا آزاد بود، هر که دلش میخواست میکرد، میرفت تو آشپزخونه، میاد این ور صحبت میکرد، جیغ میزد، شعر میخوند، میدوید با وسیله اسباب بازی شو، یهو میبریمش میذاریم سر جامعی که دهانش هم میخواد باز کنه، بعد اجازه بگیره. از یک محیط کاملا آزاد یهو میانیش توی محیط کاملا مدون و منضبط، خب براش میشه فشار. این دوره دوره انتقاله از محیط آزاد به محیط مدون، لذا اینجا باید براش یک مقررات و یک انضباطاتی رو بذاریم تا بتونه خودش رو برای محیط مدون اینجا آماده کنه. تو دبستان چه مسئله هست؟ برخورد و آموزش ها. بابا یه چیز میگه، همکلاسیش یه چیز میگه، معلمش یه چیز میگه. ما معمولا بقیه آموزش ها رو رد میکنیم، میگی خود میگه بابا معلم گفته اول مشقاتونه بنویسید، معلم بی خود کرده، بیا بشین سر سفره غذا تو بخور. تعارض درست میکنیم برای بچه، بعدا فردا نمیتونه بفهمه کدوم دوست خوبه کدوم دوست براش بده. هر کی یه چیزی میگه سعی میکنه اینا رو جداگانه و خصوصی نگه داره، نمیتونه بین اینها ارتباط برقرار کنه، نمیتونه بفهمه اون دوسته برای این خانواده مناسب هست یا نیست. تعارضات رو تو آینده ازش میبینی. دوره نوجوانی دوره بحرانه. اینو خواهش هم اینه که وارد این بحث شدیم انشاءالله هفته های آینده حتما حضور داشته باشیم، چون من خیلی میبینم والدین در نوجوانی ضربه میزنن به سلامت نوجوانش، میخوان نگرانن که مبادا نوجوان از دست بره، خودشون خورش میدن ناخواسته. خیلی مسئله مهمی که چه بحران هایی در نوجوانی شکل میگیره انشاءالله بحثش رو میکنیم. اگر هم موفق نشدید به حضور، دوستانی که تو اداره پاسخگویی هستن این نوارهایی که دارن ضبط میکنن بعد تهیه میکنن در اختیارشون قرار میدن، در تماس باشید اینجا میتونید که تهیه بکنید. دوره جوانی هم دوره واگذاریه. بعضی والدین اون بچه برای خودش مادر شده، رفته پدر شده تو زندگی، هنوز تصمیماتش رو پدر مادر میگه. حتی اگر جوان اومد به شما مراجعه کرد بعد بگی خوده. یکی از مسائل اساسی تو بحث ازدواجه. پدر مادرایی که برای بچه‌هاشون ازدواج تهیه میکنن بدونن اولین نتیجه‌اش اینه که ارتباط فرزندشون رو با ازدواج کم میکنن، اگه قطع نکنن، چون واگذار نکردن. حتی اگر فرزند اون رو به خوبی بپذیرد قادر به اداره مناسبه نیست. دم به دام میخواد گوشی تلفن رو برداره، مامان اینا میخواد مادرش اینا بیان چیکار کنیم، مامان میگه بریم مسافرت چیکار کنیم، مامان این میگه میخواد بچه دوست دارم چیکار کنیم، مامان این میگه این قادر نیست. و اون همسرم اذیت میشه، احساس میکنه که پدر مادرش دارن توی زندگیش دخالت میکنن، درگیری رو خودش کاشته. با چی؟ این که واگذاری را به فرزندش نکرده، اون رو آماده نکرده برای پذیرش مسئولیت. مسئولیت های او رو خود والد عهده‌دار شده و اینا برای زندگیش خطر داره. خب بحث امروز ما با توجه به کم بوده وقت اینجا دیگه تمامه. گفتن چگونه رابطه برقرار کردن با مادر به طور صمیمی بین کودک و مادر اگر هست تو سنهای بالا مبت. حالا اینو برسیم تو نوجوانی بحثش رو بکنیم. فقط یک تکنیک نیست که بگیم اگه بری این کارو بکنی مادر بهت صمیمی میشه، یه سلسله کاره، یک تکنیک نیست. دقت میکنید؟ بعضی والدین میگن آقا مثلا نوجوان من پرخاشگر چیکار کنم پرخاشگری بره، فکر میکنه مثلا الان یه روش یاد میگیره. نه، بعد تمام این خانه سالم سازی بشه. تا بشه بعد اون پرخاشگری این بره. و این یه کار کوچکی نیست. گفته مادرم در بین فرزندان دختر و پسر فرق می‌گذاره، تکلیف من چیست؟ یکی از بزرگترین ظلم‌هایی که ما در حق فرزندان می‌کنیم همینه. طبیعیه ما گرایشمون به یک چیزی، به یک موضوعی بیشتر باشه، ممکنه به جنس فرزند، به صدای فرزند، به ترکیب و شکل فرزند، به رفتار فرزند. این واقعی ماست، این رو نمی‌خوایم حذفش کنیم. مهم اینه بازتاب این رو چجوری می‌دیم. معلومه تو نگاه های دینی تون همجا میگه پیامبر نگاهش رو بین مؤمنین تقسیم میکرد. وقتی جلسه بود فقط نمیشست به سلمان نگاه کنه، وقتی سلمان میپرسه شهره در چهره اون که میده بعد خوب چی بعده خوب هم. آها این مطلبی که ایشون فرمودن نه خیر، نگاهش رو اونم متمرکز میکرد. و وقتی هم که به طور عام نگاه رو چرخ میداد اینجوری نه کسی بتونه بگه پیامبر به من عنایت بیشتری داشتن. این از لوازم عدالته، از لوازمه. ما اینقدر عدالت رو دوست نداریم در سطح اجتماع شکل بگیره، توی یک اجتماع کوچک 3-4 نفره خانواده نمیتونیم برقرار کنیم. چجور میخواییم یکی بیاد برای 70 میلیون برقرار کنیم؟ یاد بگیریم اینا کار اساسی ما هست. حتی وقتی که فرزندها دارن واکنش های مختلف میدن، بعضی یک فرزند خوب مهربان برسی که دارن همه شوری زهرا جان عزیزم مادر فداد بشه قربونت بشه آفرین دخترم چه دختر گلی دارم، میدونی؟ اما این که اصلا ببین از زهرا یاد بگی، من یاد تو چرا اینجور شدی؟ اتفاقا الان حسنه توجه بیشتری میخواد تا به مقام زهرا برسه. ما دو کار میکنیم، یکی این که فرزند رو این آزردگی براش درست میکنیم که باشه دیگه چیکار کنم، دوم بین فرزندها که یه خانواده بود و میخواد عاطفه شکل بگیره ما کشتیم. آخه این بچه نگاه میکنه به واسطه کیه که از چشم پدر مادر افتاده؟ همین زهراه. بعد حسنه میشه دشمن زهرا، معلوم شد. یعنی ما خودمون ناخواسته رابطه اینها را از حالا و برای آینده به هم زدیم، در حالی که اینا تو مسیر زندگی اینقدر به درد هم می‌خوردن، اینقدر می‌تونستن برای هم حمایت و پشتیبانی باشن. با یک عمل نابجای خودمون این کار رو کردیم. گفتن راه جبران خسارت یک کودک در سنین چند ماهگی و حاملگی مادر دچار می شود چه می باشد؟ خداوند یه لطف بزرگی در حق ما کرده، اینجور نیومده یک چیز رو که اگر خراب کردیم دیگه ببنده بگه تموم شد که تموم شد، نه خیر. خداوند اجازه داده همین تو حوزه ایمان، تو حوزه پرستش، تو سایر حوزه ها شما هر تو که هستید راه بازه به هر نمیگه دیگه راه بر حسین بستی برو دیگه نبینمه، نه خیر. هری که راه بر حسین میبندد اولین قدم شهید جلوی قدم های حسین هم هست، راهشو نمیبند. یکی از صفات خداوند، خداوند جبار است. در تفاسیر میگه جبار فقط قدرتمند نیست، جبار یکی از معنیاش جبران کننده است، یعنی خودش جبران میکنه، تازه تبدیل میکنه، نه جبران میکنه، تبدیل میکنه. میگه یبدل الله سیئاتهم بالحسنات، زشتی های شما رو خدا میتونه ورداره جاش حسنه بذاره اگه شما مسیرتون رو درست آمده باشید. لذا نمیشه گفت دیگه از دست رفته، شما هر جا که جبران بکنی به نتیجه میرسید. در این ساعت عزیز که نزدیک اذان مغرب هستیم و در مزرع شریف حضرت علی ابن موسی علیه السلام، دلهامون رو به نور معرفت حضرتش مستفیض کنیم و بخوایم از محضرش که قلب و روح ما رو با ادب و ایمان سرشار بفرماید. امامی که کلام ما رو میشنوه، سلام ما رو جواب میده، چون حیون اندارد به که مرزوخ هست، ازش بخواهیم که به مدد او وظایف و تکالیفی که در مسیر این سالهای عمرمون داریم آنگونه که خوشنودی خدا رو و رضایت ائمه رو فراهم میکنه به نحو احسن از عهده انجامش بر بیاییم. ما رو مدیون هیچ خوب و خوبی نمیراند. هدیه به ارواح مطهر شهیدان و امام عزیز ما صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانی که در خدمتشون بودیم به خاطر دارن که یک شنبه ها در این ساعت بحث خانواده کارآمد و سالم رو تدریس میکنیم و مقولات و مباحث مختلف رو ازش طی کردیم. در این جلسه قرار بود که در خصوص بچه های پیش دبستان و دبستان صحبت کنید. کودک رو به 0 تا 2 سالگی، 2 تا 6 سالگی، پیش دبستان، دبستان، نوجوانی و بزرگسالی و اهمیت‌های هر کدوم از این سنین رو توضیح داده بودیم. رسیده بودیم به بحث پیش دبستان و دبستان و توضیح دادیم که 0 تا 2 سالگی دوره بنیانگذاری و بسترسازی هست، یعنی هر چیزی که در بزرگسالی انتظار داریم هسته اولیش در این دوره گذاشته میشه که مباحثش طی شد. 2 تا 6 سالگی با یادگیری و تمرکز همراه هست. دوره پیشدبستانی رو دوره انتقالی ذکر کردیم، اینکه کودک تا قبل از این سن در یک محیط آزاد خانه با فعالیت‌های در اختیار بوده، به یک باره میخواد در دوره دبستان بیاد در یک محیط کاملا مدون. اگر یک دوره انتقال مناسبی طی نشه، براش شکلگیری در یک محیط کاملا منظم و منضبط و مدون زحمت خواهد بود، اذیت خواهد بود، واکنش نشون میده، نمیپذیره محیط مدرسه رو، ممکنه به یک پرخاشگری های ناخواسته دست بزنه، عدم تحمل نشون بده یا در تمرکز و یادگیریش اشکال وارد بشه. لذا اهمیت داره که این دوره رو با یک انضباط های خودمون همراه کنیم. توضیح دادیم که وقتی مثلا وارد خونه میشیم به کودک یاد میدیم که وسایلشو کجا میذاره، لباسشو کجا میذاره، بعد وقتی وارد شد چه کار باید بکنه، کی پای سفره که نشست باید چه مقدمات طی کنه، قبل از خواب چه عملیاتی لازم است، مسواکشو زده، لباس سبک پوشیده، جاشو انداخته. همه این موارد باعث میشه که یک نظم به دور از هر فشاری در ذهن کودک شکل بگیره. به خصوص این که گفتیم دوره قبل از اون 4 تا 6 سالگی کودک مهمترین چیزش اینه که در کانون توجه والدین باشه، لذا به تقلید از والدین بسیار اهمیت میده. دوست داره اصلا رفتار از طرف والدین حکم بشه، این انجام بده. خود به خود براش خیلی جذاب نیست. اگر یک کودکی یک کاری دم داره انجام میده، خوبه که نشون بدیم ما ازت خواستیم، تا هم ارتباط والد کودک برقرار بشه، هم اون کارش واجد اهمیت باشه. در این سن انتقالی اساس یادگیری بچه بر حسب تنبیه و پاداش است. از این سن پیش دبستانی و بعد دبستان تصویرسازی ذهنی ممکن میشه. شما تا قبل از این سن خیلی نمیتونستید انتظار داشته باشید بچه ها چیزی رو با ذهنشون نگه دارن، باید براشون ملموس و مشهود باشه. برای یک کودک 3-4 ساله شما از یه اسم سخت و وحشتناکی هم استفاده کنید، خیلی ذهنش یاری نمی کنید، مگر شما حالت ترس براش درست کنید. مثلا وقتی برای یک بچه 4 ساله میگین یک شیر قشنگ، این اصلا از شیر وحشت نمی کنه، یه شیر مهربون، این احساس میکنه بره نوازشش هم بکند، چون هنوز تصویرسازی ذهنی خطر برای شکل نگرفته. از همین جا هست که وقتی بچه به سن 7 سالگی میرسه به علت توانایی در شکل گیری ذهنی بتونه چیز رو به طور ذهنی ثبت کنه، نه بخواد عینی و مشهود ببینه، آمادگی پیدا میکنه تا کلمات رو یاد بگیره. حروف کاملا ذهنی هم اصلا این چیزه، وقتی میشه کلاب، وقتی میشه آب، آب دمشه، شما به یک بچه 4 ساله این نشون بید بگیر این آبه، این اسم شماست، خیلی متوجه نمیشه، ممکنه اون نقشش براش قشنگ باشه، اون قلمی که به دست میگیره، خطی که میکشه، اینها با... ولی اگر یک شکل کشیدی گفتی این یک صورته، این چشماشه، این دهانشه، اینو میفهمه چون براش مشهوده، عینیه. لذا از این سن که تصویرسازی ذهنی شکل میگیره آموزش هم لازمه. همینجا یک نکته مهم اینه که اگر ما آموزش رو پیش از آمادگی کودک شروع کنیم، به علت که این آمادگی برای تصویرسازی ذهنی فراهم نشده، ممکنه که بچه با آموزش مدون که الفبا رو توش آموزش میخواییم بدیم در بزرگسالی یک افت پیدا بکنه، خیلی تا مراحل انتهای تحصیل تمایل نشان نده. اوائل به خاطر اینکه تشویق میشه، یک چیزی مینویسه، یک کلمه ای رو به کار میبره، خیلی برای خانواده جذاب هست، اونا تشویقش میکنن، به علت اون نگاه تقلیدی از والده خیلی هم براش قشنگ هست، اما به تدریج که وقتی شکلگیری ذهنی اتفاق میفته دیگه خیلی قادر نیست این روال رو ادامه بده، چون اونجا نیازهای مختلف دیگه پیدا میشه، دیگه تکیه بر پذیرش والدین ندارد، میخواد رابطه برقرار کنه با این مقوله ذهنی ما این رو نامناسب در وقت نامناسبی شروع کرده بودیم، ممکنه نتیجه های مناسبی هم ازش نگیریم. لذا در این سن پیش دبستان و دبستان اساس یاددهی به کودک، تربیت کودک بر حسب پاداش و تنبیه است. پاداش هم در اولویت، تنبیه بعد از اینه که کودک به پاداش ما جواب نداد. به این معنی نیست از تنبیه شروع میکنیم، اول اگر این کار رو نکردی این مؤاخذه وجود داره در کودک غلطه، چون احساس اینه که والدین از اون تکالیفی میخوان و بر سر اون با تسلط ایستادن، در حالی که اینجا خودش یک گرایش والد مدار داره، یعنی دوست داره خودش به والد نزدیک بشه. حالا اگر والد زبان تشویق را به کار ببرن، احساس نزدیک شدن به کودک، به والد رو در کودک تولید میکنن، کودک دوست داره خودش رو به خواهر پدر مادر نزدیک کنه. اما اگر ما با زبان تنبیه حرف زدیم، ممکنه در اون مسئله رو رعایت میکنه، یه احساس نزدیکی رو ازش گرفتیم و از اون طرف چه احساسی رو درش تولید کردیم؟ احساس دائمی از خطر، مبادا این بشکنه، مبادا اون اتفاق بیفته، اگر این اتفاق بیفته تنبیه میآید. اگر این تنبیه شدید هم باشه، وقتی مثلا به کودک میگیم وای به حالت اگر بیام ببینم صدای این بچه کوچکتر در اومده، اون آب ریخته، این اسباب بازی شکسته، اگر بیایم ببینم، یعنی هنوز حادثه اتفاق نیفته، ما از پیش میخوایم برای خطر آمادگی بدیم و آمادگی رو با تنبیه بیان میکنیم که اگر بیام ببینم این اتفاق افتاده. ما چی رو در کودک تزریق کردیم؟ استراب رو، یعنی اون اعتماد به نفسی که در آینده خیلی احتیاج داریم کودک داشته باشه داریم ازش میگیریم. این به جای این که به این کارش بپردازه، به اون فعالیتش بپردازه، مدام باید انتظار خطر رو داشته باشه. این احساس دائمی ناشی از خطر استراب میاد. بعد وقتی مدرسه شروع میشه، معلم میگه یه ماه دیگه امتحان میگیرم، این از امشب شروع میکنه برای شما گریه میکنه، میترسه، شبا خواب نداره، مدام خواهد گفت امتحان دارم، امتحان دارم، تا اون یه ماه دیگه بیاد و بگذره. اینو ما خودمون هسته اولیه‌شو دادیم. اون وقتی که میگفتیم اگر بیایم و ببینم، وای به حالت که اگر بشود، این بچه از این اگر بشود، از اون اتفاق بدهی که میخواد تو آینده بیفته، پیشا پیش ترس داره. این ترس پیشا پیش استراب تولید میکنه. اوائل استراب ها میتونن هماهنگ باشن با موضوع، به تدریج استراب ها بیمورد هم میشن. استراب ها دیگه استراب های بی خود هم میشن، اصلا از یه چیزی که لازم نیست بیم داشته باشد به شدت بیم پیدا میکنه. چرا؟ چون اون تصویر سازی ذهنی در کودک شکل گرفته، حالا مدام خطرات رو برای خودش تجسم میکنه. این تجسم سازی از خطرات کودک در یک حالت استراب دائمی قرار میده. خب پس گفتیم اساس کار پاداشه. ما اول به کودک میگیم در برابر این عمل این امتیاز وجود دارد. بعد از اولین تنبیه هم که میخوایم شروع کنیم، متاسفانه خانواده ها آخرین تنبیه رو میذارن. تنبیه از توبیخ، مؤاخذه و تهدید و برخورد شروع نمیشود. ما وقتی میخوایم تنبیه رو بزنیم، اولین قدم تنبیه بیان اثر هست، اونم نه در برابر خطری که پیش میاریم، در برابر لطفی که میرود. من اگر اینطور بشه دیگه اون وقت نمیتونم ببرمت اونجا، یعنی یه لطفی میخواستم بکنم، این اتفاق میاد، مزاحم این میشود، از خطر هست نمیزنم. یعنی حذف لطف و یا آوردن محرومیت، از عاطفه خودم هم استفاده میکنم. چون این کار، اونم سعی میکنم بعد از عمل اثر رو بیان کنم. دقت کنید، خیلی نگم در آینده اگر این طور بشوی بعد من مجبور میشوم دوستت نداشته باشم. چون این کار اتفاق افتاده، من الان ناچارم که از بغل کردن شما پرهیز کنم، نمیتونم بغلت کنم، به خاطر اینکه شما با دست داداشت و زدی و اون داره گریه میکنه. چون اون گریه کرده، مامان ناراحت شدن، به چهره مامان نگاه کن، مامان ناراحت شدن، پس من الان نمیتونم این نقاشی رو برات بکشم. و این محرومیت باید بسیار کوتاه باشه. گاهی بچه عذرش رو خواسته، جبرانش رو کرده، باز هم خانواده میگن نه خیر، چون اون اتفاق افتاد ما نمیبخشیم. این خیلی غلطه. اون وقت در یک فشردگی روانی رو قرار میده که میخواد واکنش نشون بده. نتیجه چی میشه؟ پرخاشگری. پرخاشگری اگر بتونه در برابر شما انجام میده، نمیخوام دیگه، اصلا لازم ندارم، اصلا دوستتون ندارم، میخواد بندازه بره، یا این پرخاشگری میبره بر یک چیز و یک کس دیگه وارد میکنه، اون خواهر کوچیکش رو یک وشگونی میگیره، یا اینکه یک وسیلهشو پرتاب میکنه. معلوم شد؟ یعنی چون این محرومیت از اون ناحیه شکل گرفته، باعث میشه در این یک تحریکی رو وارد کنه، یه اثری بذاره، این اثر به پرخاشگری تبدیل میشه، پرخاشگری به رفتار بعد. والدین برسن چیکار میکنن؟ میگن مگه بهت نگفتم این کارم میکنی؟ تنبیه شدیدتر میشه. حالا اگر بچه تو این سیک بیفته، دیگه میرسیم به یک زد و خور. مدام دیگه بر بچه حالت تسلط و پرخاش و تنبیه و تهدید داریم، دیگه از یه روال طبیعی خارج میشیم. معلوم شد؟ خب این محروم ایجاد محرومیت و حذف لطف باید خیلی کوتاه مدت باشه. حتی اگر بچه ها این تو مقاومت به خرج دادن، اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته گفتیم از 3 سالگی 3.5 سالگی شخصیت، اولین پایه شخصیت در کودک شکل میگیره. خیلی مراقب باشید در تنبیهاتون سعی به شکستن کودک نکنید. ما میخواییم گاهی کودک رو خوب مچالش کنیم، اعتقاد منم اینه، میخواییم خوب حالیش بشود، یعنی دیگه تکرار نکنم، یه جوری باش برخورد کنیم که همیشه تو ذهنش بماند که مثلا دیگه خواهرش را نزند. برای این ضربه ای کرده انورا با تنبیه شروع میکنه، تنبیه را درشت میگیرد، شدید اعمال میکند و سعی میکند کودک را در پای این تنبیه ذلیل کند، التماس کنه، گریه کنه، بره دامن مادرش بکشه. نه، همونی که گفتم، گمان میکنیم اینجور که برخورد کنیم کودک دیگه از این که این کار رو مجددا تکرار کنه پرهیز میکنه، در حالی که کودک یاد میگیره به یک فتنه و کلک و دروغ کارا رو انجام میده، به خدا من نبودم، در حضور والدین دیگه خطاها رو انجام نمیده. وادارش میکنیم که در جلوی ما یک نمایش دروغین از سلامت بده. معلوم شد؟ به علت اینکه گمان میکند اگر این بروز را بدهد باز دوباره اون تنبیه با اون شدت میآید. هم اون استراب رو تولید کردیم، هم پرخاش رو گذاشتیم به علت تحریک روانی که برش وارد کردیم، و هم وادارش کردیم به اینکه از یک سلامت روانی فاصله بگیره. آثار رو میبینیم، بعد خودمون دوباره از آثار آزرده میشیم. حذف لطف و اینم کوتاه مدت، مثلا گفتم چون شما این ضربه رو زدی امکان نداره الان شما رو من بغل کنم، این باید بلا فاصله خودمون اگر کودک حتی مقاومت کرد نشون بدیم که یعنی شما عذرخواه شدی، همین که سرتو پایین انداختی بسمه، از تو چشات فهمیدم ناراحت شدی، بیار بکشم، بیار بغلم. یعنی ما اون کاره رو میخواییم، قرار نداریم تو رو حذف کنی. اگرم میبینی این لطف رفت ناشی از اون برخورد بود، حالا اگر اون برخورد کم بشه دوباره این لطف بر میگردد. درست؟ یعنی تنبیه ارزش داره که بلا فاصله در برابر حذف رفتار پاداش باش باشه. پاداش مرحله اول بازگشت اون محرومیت است، محروم کردیم دوباره اعتنا میکنیم، و اگر کودک واکنش بهتری نشون داد حالا یک تشویق اضافه هم پاش میذاری. درست؟ در حالی که والدین بیشتر به خاطر آزردگی که پیدا میکنن یا احساس میکنن، کودک حیثیت اونها رو نادیده گرفته. بابا سفارش کرده بود این رو نزنی، باز دوباره صداشو در آورد، چون احساس میکنن که کودک داره با شخصیت و حیثیت اونها برخورد میکنه، سعی به شکستن کودک دارن. شکستن کودک براش خیلی در این سنین مضره، به خاطری که توی این سن یکی از چیزهایی که برای کودک خیلی خیلی اهمیت داره ارزشمداریه. ببینه صاحب ارزش، اون میلی هم که به تنبیه و تشویق داره، یعنی اثری که از تنبیه میگیره و میلی هم که به تشویق داره، ناشی از این ارزشمداریه، چون احساس میکنه وقتی والدین تشویقش میکنن پس بهش ارزش میدن، این رو پذیرفتن، به این یه عزتی رو دادن، به شدت دنبال ارزش هست. اگر احیانا کودک در برابر اون حذف به اصطلاح لطف باز هم مقاومت به خرج داد، برای اینکه ما بتونیم، نباید اینجا صرف نظر کنیم، برای اینکه بتونیم اون پیام رو برای کودک مؤثر کنیم، با یک خبر قبلی از حذف بیشتر لطف و آوردن تنبیه حرف میزنیم، اون وقت ناچارم این کار رو بکنم. حالا به این دارم بهش خبر میدم ناچارم این کار رو بکنم و بعدم میگم اون رفتاره منو وادار میکنه که بعد مجبور بشم مثلا تلویزیون رو خاموش کنم، اجازه ندم شما ببینید. معلوم شد؟ نمیام اینجا باز از شدت تنبیه کودک رو بیازارم، با یه اطلاع قبلی کودک رو آماده میکنم برای اینکه بازگشتش رو ممکن کنه و خودم برای این باز دوباره میدان فراهم میکنم. ما گاهی دیدیم کودک میاد عذرخواهی هم میکنه، مثلا میگه بابا ببخشید به درد من نمیخور، فایده برو اصلا نمیخوام باید صحبت کن، مامان من دیگه این کار رو نمی کنم، با من حرف نزن، تو اون کار دیگه با من حرف نزن. گمان اون اینه که اینجوری داریم فشار بیشتری وارد میکنیم تا عمل مجددن از کودک سر نزنن، کاملا رفتار غلطی هست. تنبیه های بدنی بسیار مضر هستند. اگر احیانا ضرورت پیدا کردن، یعنی کودک باز هم مقاومت بیشتری به خرج داشت، باید خیلی آرام باشن. بچه چیزی رو که نباید برمیداشته برمیداره، اینو دیگه نمیبندیم به کتر، همون قسمتی هم که این کار رو انجام داده سیلی بهش نمیزنیم، این دستی که برداشته از دست میگیرم یه آرام روی دستش میزنم، یعنی معلوم میشه این کاره بعد از این سیری که طی شده، چون مهم ضربه است نه شدت ضربه. بعضی‌ها گمان میکنن هر چه شدت ضربه رو بیشتر بکنن نفوذ کلام رو بیشتر میکنن، در حالی که درست عکس اینه، هر چه شدت ضربه بیشتر باشه نفوذ کلام کمتر، چون بعدن میخواد به چی جواب بده؟ به اون پیام پدر دیگه. از پدری که آزرده شده و خشمناکه چگونه اون پیام رو بپذیرد؟ اگه بپذیره چی رو شکسته؟ شخصیتش رو، یعنی به دست خود شخصیتش رو خورد کرده، پس حاضر نیست این کار رو بکنن، به دردش هم نمیخورد. معلومه؟ بله؟ چه کار میکنه؟ آهان حساد. به این حسادت اصلا یه مسئله جداگانی، الان یک اشاره بهش میکنم. اصلا توی این قصه ما تنبیه اول بعد موضوع رو بشناسیم، بعد اگر میخوایم تنبیه، مثلا در برابر پیامی که ندادید اصلا تنبیه نکنید. شما نگفته بودید که این در باز نمونه، شما نگفته بودید این لامپ روشن نمونه، شما نگفته بودید این به این وسیله دست نزنه. بچه بابا نشسته داره رادیو رو تعمیر میکنه، این بچه هم مثلا یه چیزی رو ور میداره میبره طرف برق، محکم میخوره تو سرش، هنوز گفته نشده که تو نمیتونی این کارو بکنی. بدون آوردن پیام از قبل تنبیه به شدت مضره، یعنی اون بعد بدونه برای چیزی که متعهد به حفظش بود نکرد و اکنون این نتیجه اون عدم حفظه. به خاطر گفتیم اینجا تحلیل ذهنی اولین قدمش در بچه شکل میگیره، میتونه بدونه آهان چون نباید برادر رو میزد، چون نباید دستش رو به این میزد، به این وسیله نباید کار میکرد، موبایل باباش رو هم داره یه شاسی رو میزنه کتک میخوره، این اصلا قرار به این نبود، در حالی که گاهی باباش همون موبایل رو داده بود گفته ببین اینو بزن بیا بازی کن، الان بابا موبایل گذاشته کنارش، تلفن هم زده شده رفته دنبال چیزی، بچه میاد یه شاسی رو میزنه، پدر میرسه میبینه مسئلهش به هم خورده، کی گفت دست بزنی؟ اونجا خودش گفته بیا بازی کن، اکنون برای یه دست زدن ضربه میزنه. ما خیلی این خطاهای رفتاری نسبت به کودک داریم. حالا این کودک دچار یه اعوجاج میشود، دست باید میزد، اگر نباید دست میزد چرا خودش میده؟ ما اگر اجازه میدادیم به صورت یک روال، به صورت یک آموزش این در کودک شکل بگیره، خودش به این نتیجه میرسید که در برابر نحوه استفاده و نابجای غلط از این اون تنبیه وارد شده. درست؟ خب پس گفتیم اینجا کودک یکی از ویژگی‌های اساسیش ارزش مداریه. آدم‌ها از چی ارزش پیدا می‌کنن؟ چون کودک از اینجا دایره ارتباطش از والدین گسترش پیدا می‌کنه. همسالان یکی از ارتباطات شدید و جدید کودک میشه، به شدت گرایش پیدا می‌کنه به همسالان. البته برخلاف نوجوانی، همسالان مقدم بر والدین نیستن. حالا جلسه آینده نوجوانی رو بگیم، خواهید دید که در اونجا همسالان مقدم بر والدینن، یعنی تأثیرگذاری اونها، نفوذ کلام اونها، شدت ارتباط اونها، همه چیز از همسالان شروع می شود، حتی آموزش، حتی تربیت. ولی در سنین دبستان کودک به همسالان گرایش داره، به شدت تحت نفوذ و هدایت والدینه. اینجا با این دوستانه رو خیلی راحت میپذیرد، در حالی که در نوجوانی خواهد گفت شما نمیفهمید، خیلی هم برام لازمه. با اشاره و سفارش والدین رفیق رو راها نمی کند. اما در اینجا به علت اون نگاهی که به تشویق و پاداش داشت، وقتی احساس میکنه اگر با این دوست را بره خیلی والدینش رو نمیپذیرند، اصراری به رفت آمد با این همسالش ندارد. از اونجایی که این مرحله مرحله تأثیرگذاری روی دوستان هستش، والدین باید اینجا تو میدان باشن. متاسفانه در مرحله دبستان چون همسالان خیلی تأثیری در طفل ما ندارن، ما هم اهمیت نمیدیم با کی رفیقه، با کی داره بازی میکنه، اینو میذاریم چه بشه. چون تو نوجوانی اثر همسالان زیاد میشه، ما هم میدویم جلو، میگیم با این نه، با اونی که من میگم. در حالی که کی باید همسالان رو مدیریت میکردیم؟ تو سن کودکی، تو سن دبستان، نه تو نوجوانی. اگر تو سن دبستان میومدیم همسالانش رو مدیریت میکردیم، اونجا اونم فقط حکم میکردیم با کی رابطه، ویژگی بچه هایی که ارتباط با اونها متناسب و مورد پذیرش ما هستن رو میگفتیم. باید این شدت برخورد نداشته باشه، ادب داشته باشه، به پدر مادرش احترام بذاره، اینا رو میتونستیم براش اصول انتخاب رو میدادیم که بعد هم تو مرحله بعد وقتی میخواد همین سیر رو ادامه بده، بر حسب خوش آمد یا خوش نیامد والده نگاه نکنه، بر حسب اون پایه ها و اصول ببینه که کی رو بپذیرد و چه کسی رو رد کند. از همین ارزشمداری و ارتباط با والده یه نکته‌ای بروز می‌کند و اون این که اگر ما در مراحل قبل کودکمون رو طوری ناتوان و عاجز بارآورده باشیم که در حضور همسالان نتونه یک رفتار ارزشمداری از خودش نشون بده که براش قابلیت و ارزش قائل باشن، دچار سرخوردگی میشه. بعد از یک طرف تمایل زیاد به همسالان دارد، از یه طرف در جمع همسالان حسابش نمی کنم. تو که بلد نیستی بپری، تو که بلد نیستی توپو بزنی، تو که بلد نیستی که تو این بازی شرکت کنی، تو بلد نیستی نقاشی بکشی، تو یه شعر بخون بلد نیستی، این بازیه رو بلد نیستی، این فعالیت رو بلد نیستی، این وسیله رو نمیتونی تغییر بدی، این دوچرخه رو یه رکابی نمیتونی بزنی. وقتی قابلیت ها در بچه پایین هست، قدرت حضور در همسالان رو ندارد، چون حضور در همسالان نیاز به یک توانمندی هایی دارد. اگر توانمند نباشد از جمع می گریزد. چرا؟ چون میخواد ارزشش از بین نرود. بعد به سمت شما برمیگرده، اصلا شما تأمین نمیشه، یا گوشگی خواهد شد، دیگه خیلی بچه فعالی نخواهد بود، یا اگر بیاد با شما مواجه بشه اون جنب جوش همسالان رو میخواد، والدین قابلیتشو ندارن، آمادگی و وقتشو ندارن،
به صورت تعرض بر والدین ظاهر میشه، تو اتاق توپه رو ور میداره میکوبه به در و دیوار. اگر هم این فعالیت رو نکنه، همین رو هم قابل نباشه، بعد دچار پرخاشگری خواهد شد. از یه طرف فشار درونی، از یه طرف میخواد این رو عرضه بیرونی کنه، بعد چه میشه؟ پرخاشگر. برای هر چیزی جیغ میکشه، داد میکشه، هول میده، پرتاب میکنه، وسیله هاشو میکشه. درست؟ خیلی لازم هست ما برای اینکه بتونه در جمع همسالانش بچه موفقی باشه ارزش مدارش کنیم. محور سومی که کودک بهش اعتنا داره اجتماعه، چون از اینجا گرایش های اجتماعی در کودک رشد کرده و تبادلات اجتماعیش هم وسیع شده. خیلی طبیعیه که اجتماع هم یکی از جایگاه های اساسی شده. متاسفانه عموم والدین در برابر اجتماع به علت خطرات احتمالیش مقاومت میکنن، میخوان کودک رو در محیط و حضور خودشون حبس کنن. نتیجه چی میشه؟ بچه قابلیت لازم رو برای برخورد با اجتماع پیدا نمیکنه. بعد اونجایی که دوست دارن بچه اجتماعی باشه، هلش میدن جلو، برو به عمود سلام کن، نترس، برو خودت بگو، بزرگ شدی، شما چرا میترسی؟ یه جایی که ازش اجتماعی شدن میخوایم، هلش میدیم. جایی که نگران اثر اجتماع هستیم، پسش میکشیم. ما ضعیف بارش میاریم، از طرفی حضور در اجتماع رو ازش به طور جدی میخوایم. این بچه ها اگر حضور در اجتماعشون خیلی ضعیف شد، اون وقت باعث میشه که در سن نوجوانی به یک سرخوردگی های شدیدی گرفتار میشن و یا اصلا دچار یه اختلالی میشن به نام استراب از جمع. هر وقت تو محیط جمع قرار میگیره، دست پاش میلرزه، عرق میکنه، سرخ میشه، صداش میلرزه، قدرت ارائه مطلب نداره، تمام این تنگی نفس پیدا میکنه، قلبش به تپش میفته، همه این آثار براش ظاهر میشن، چون قدرت برود در جمع رو به خوبی نداشت. یکی از چیزهایی که این قدرت بروز رو زیاد میکنه بازی ها هستن. بازی ها هم قابلیت رو در برخورد با همسالان بهش میده و هم قدرت حضور در جمع رو درست میکنه. شکل و مدیریت بازی ها میتونه از ناحیه والدین داده بشه. باید با یک کودک تو این سن هستش، پدر از و مادر طراحی بازی داشته باشن مطابق با نیاز و سن این به فعالیت برده. این میتونه مثلا یه پسر باشه، بچه باشه، توی حیات بیان با این یک گلر بازی کنن، با این یه شوتی بزنن، کوهی ببرن، یه بال فیکسی کار کنن، این ژیمناستیکی بزنن. درسته؟ و یا اگر مثلا دختر هست، مادر تو اون امورات منزل اینو به فعالیت بکشه، یه غذا میخواد درست کنه، این رو وارد این کار بکنه و اجازه بده این با وسایل این پخت و پز یک فعل و انفعال داشته شه، ولی اینا براش بازی باشد. اجازه بدن که این با اینها یک برخوردهایی رو داشته باشه. نه فقط دست نزن خراب میکنی، تو برو اونجا، تو برو به درسات برس، تو اینجا تکون دست نزن، میدونید، هی حذفش نکنید. در این سن بچه ها یک نکته دیگه هم درشون ظاهر میشه و اون بیداری وجدانه. در برابر رفتاری که پیدا میکنن یک دریافت وجدانی قوی دارن. خوب و بد اینجا خیلی ارزش پیدا میکنه. یکی از میدانهایی که ما میتونیم تربیت اخلاقی رو با نفوذ فراوان به کودک بدیم باز اینجاست، در دوره دبستان هستش. آموزش دادن خوب و بد. آز مثلا ببین بابا اون داره اون آقا رو رد میبره، ببین اون چه کار خوبی داره میکنه، الان این کفش رو اینجا میذاریم، یکی میاد لگد میکنه، ببین اومد لگد کرد، حالا ببین این پوست موز اینجاست، الان یکی میاد لیز میخورد، ببینی این اتفاق افتاد، این شیشه اینجاست، اون ماشین دیدی رد شد، الان پنچر میشه، این شیشه چیزیست، به اندازه این که در گوشه دیوار بذاری. یه ماشین پنچر شد، میدونی بابا این همون شیشه ایه که انداخته بودن و برنداشته بودن. بچه کارهای خوب و بد رو دارد آموزش ببینه. ببین این بچه الان تشنه است، آب بهش بده، ببین چه میخنده، ببین چه خوشحال شد. آثار اعمال نیک، و نمیخوادم اینو با فقط پاداش الهی وعدش بدیم، باید یه آثار مشهودی هم اینجا داشته باشد.
لذا اینجا به علت این که به وجدانش خیلی اهمیت میده، براش این که کارهاش معنی خوب یا بد داشته باشن مهم است. وای به حال والدینی که بچه عمل خوب انجام میده از طرف والدین توبیخ میشه. به پسر همسایه کریسیف بیا تو ولش کن بذار خودش باش.
داره یک کار بکیده، مگه تو نوکر مردمی؟ بیا.
داره کار درست رو انجام میده، پیگیری میده. بعد میخوان تو نوجوانی احتیاج دارن بیاد به سمت کارهای خوب و آرام، در حالی که پیشتر خب تو دبستان میگه برای چی ضعیفی میخوردی، خب تو هم میزدیش. بعد تو نوجوانی میگه به کسی نپری. یعنی یه جاهایی برای اون تمایلات خودمون کودک رو پس میکشیم، درست؟ در حالی که اینجا پای وجدانیش کمک میکرد به خوب و بد اعتنای جدی داشته باشد. حالا بعد از این که حق دیگران بخوره وسایل دیگران برداره کیف میکرد. والدینی که تشویق کنن که مثلا برو اونو هلش بده، برو اونو وردار بیار، اول تو مامان مثلا اینجا دارن شینی، پشو تنبل برو اول شینی نذار به تو، اول تو هلش میده اول این برو میبر، برو درشتشو بردار، این که کوچیکه که داره اینجا کتاب توضیح میکنن نتونستی بگیری برو یکی دیگه بگی. ما خودمون یه جاهایی برای منافعمون کودک رو تشویق میکنیم بافل از این که بعد چه آثاری پیدا میکنه. اون وقتی بیشتری را میخواهد، بعد میخواهد وسیله بیشتری که دوستش دارد را به نفع خودش بر ندارد. معلوم شد. یه نکته در این بحث بیداری وجدان دزدیه، اینکه گاهی بچه‌ها یه وسایلی رو برمی‌دارن، ممکن از تو کیف مادر برداره، از تو جیب بابا برداره، یا از تو خونه دیگری. اولا باید ببینیم که آیا کودک در سطح نیازهای لازمش تأمین میشه. وقتی بچه مثلا برای گرفتن یه خوراکی، برای مدادی که احتیاج داره، برای وسیله‌ای که میخواد مثلا یه جامدادی داشته باشد، این به یک رنجشی افتاده، به ندرش میشه این حقشه، بعد گمان میکنه مامان سه تا علنگو به دستشه، این یه جامدادی هم نداره، فکر میکنه اون این پول خودشه که تو اون کیف مامانه، بعد میخواد اینو بردارد. از طرفی بیداری وجدان اذیتش میکنه که این کار رو بدون اطلاع والدین برداشت. نیاز دومش وادارش میکنه بیاد برداره، به تدریج دزدی درش به صورت یک رفتار ساده شکل میگیره، بعد جری میشه نسبت به این اولا، ثانیا به علت این که داره از این بیداری وجدان آزرده میشه، یه فشار روانی شدیدی رو میبرد که گاهی تا حد کابوس‌های شبانه پیش میاد. این تو خواب میبینه که مامان فهمیده یه دارن تنبیهش میکننش، یک حیوانی بهش حمله کرده که چون این کاره رو کرده. یعنی اینقدر گاهی این بیداری وجدان بهش اثر میداره، اثر میذاره که به صورت یک رفتار ناخواسته ازش بروز میکنه. این بیداری وجدان اگر مسیر نامناسبی رو طی کنه میتونه و از طرفی ارزش مداری در بچه ها گرفتاری به وسواس درست کنه. اولین قدم در بروز اختلالات تکرار شونده که به تدریج به وسواس میکشه اینجاست، تو این سن. در سن کودکی بسیار مواظب باشید که به بچه حساسیت های اضافه وارد نکنید. مادری که خودش به نجس پاکی بسیار اهمیت میده، وقتی این بچه فعالیت میکرده یه گوشه دستش خونی شده، این خون از کجا بوده؟ کی بوده؟ به کجاها دست زدی؟ بیا بگو به کجاها زدی؟ مواظب باش به زانوت هم زد. ماما این به زانو نخون، نه شاید خورده باشه. برای یه کاری جو تحریک وارد کردیم، حالا ناخودآگاه بچه برای همه اینها یک تأثیر ذهنی گرفت، به تدریج برای اون رفتارهایی که میخواد انجام بده فشار اضافه وارد میکنن. 10 بار این کیفش رو وا میکنه ببینه مدادش رو برداشت، میخواد یه ساعت دیگه مشقاشو بنویسه، از حالا استراب و دغدغه‌شو دارد، درست؟ فشارهای اضافه و بیجا رو برش وارد کردیم. اینها نشون میده که اگر ما در ارتباط با کودک بتونیم رفتارهای مناسبی داشتیم پیشگیری کردیم از یک اختلالات ناخواسته و نابجا. اما اگر بچه دزدی کرد، یه وسیله رو برداشته، اینجا والدین نباید بگذرن، حرفی نیست، حالا برداشتی دیگه، یا نادیده بگیرن. خیر، این اخفال والدین ممکنه باز به علت نیاز کودک تجربهش رو تکرار کنه. یک کار این بود گفتیم تأمین به موقع و به جا بکنیم در حد اون احتیاجات این بچه. مثلا بچه که دارم مدرسه میره میاد، این پول تو جیبی میخواد، هم برای این ترددش در مسیر، هم اگر یه وقتی دلش خواست یه کیکی بگیره به اندازه این پول داشته باشد. بچه را اگر مالک کردید، از این که تعرض به اموال دیگران بکنه پیشگیری بکنه. اون مالک بودنم در حد متعادلشه، به یک بار پولهای هزاری در اختیار کودک قرار ندید که انتظاراتش رو درش شکایت میکنه، تشدید میکنه. یک، پس تأمین کردن. دو، وقتی دزدی اتفاق افتاد تعلق ما رو معلوم میکنی، نه اینکه تو دزد، ما اول میفتیم به جون بچه، این دزد شدی، چشم من روشن، از کی داری این کارو میکنی، دیگه چیا دزدیدی، برو وسایلتو بیار ببینم. پس اون روزم که داشتی اونو میخوردی دزدیده بودی؟ خونه خاله هفته پیش رفته بودیم، چی از اونجا هم چیزی برداشتی؟ یا مادر کیفمو بیار ببینم، من اینجا یک 10 تومانی هم اینجا گذاشته بودم، اینو تو ور نداشتی؟ ما گاهی میخوایم مسئله رو حل کنیم، خودمون تولید مسئله میکنیم. وقتی که دزدی هم بچه انجام داد، میایم تعلق این ما رو میگیم، این تو اون خونه است، این مال باباست، من نمیتونم الان بابا یه آنه پول داره توی بانک، بابا ممکن یه آنه پول توی جیبش داشته باشه. شما دیدین من مادر وقتی میخوام از بابا پول بگیرم میگم 1000 تومن میدید برای این، 2000 تومن بدید برای این، میخوام برای، نگفتم میخوام برای شما دفتر بخرم، به بابا میگم پول بدید برای شما دفتر بخرم، در حالی که اگر من برم از جیب بابا بردارم بابا راضی هم هست، یعنی اینجوریست، ولی اون مال اونه، متعلق به اونه، باید من ازش بخوام در اختیار قرار بدهد. لذا اصرار داشته باشیم مال به جای اولش برگردد. از مغازه بیرون یه مالی رو برداشته آورده، یه شکلاتی رو از در مغازه بیرون بوده برداشته، این مال کیه؟ ما وقتی متوجه شدیم این از مغازه شد، پاشو میریم بذاریم سر جاش، مخصوصا اگر بچه رو همراهی کنیم بیاد آقا این شکلات پولش پرداخت نشده، بهترین کار اینه که اینجا پولش رو پرداخت میکنی، این مال این مغازه داره، این شکلات این برشه، این چقدر میشه آقا؟ پول این داده نشده، الان میدیم. حالا بچه دیگه میدونه این برداشتنش یک جرمه، درست؟ ما تنبیه رو میکنیم، شکلات رو میندازیم اون کنار، خاک بر سر دزد بکنن میگن دزد شدی، برای من دزد شدی، شکلات هم سر جاش بر نمیکردن. گاهی هم که بعد مثلا بچه کوچیکی داره گریه میکنه که حالا همون شکلاتی که برداشتی بده این بخوره اقلا، یعنی مال دزدیه، میاد میره یه جایی دیگه صرف میشه، میدونی آموزش داده نمیشود. اگر این اصرار رو دید بچه میفهمه اون وقت یه مالی از یه موضوع دیگه نمیتونه تو این شرایط بیاد، حتی این میخواد مال خواهر یا برادرش باشه. به خصوص اگر وسایلی از منظر دیگران تو منظر شماست، اصرار داشته باشید باید برگردن، هم در رعایتش که این مواظب باشیم، اونو نباید اونجوری ورق بدیم، اون کتاب مال کسیه، یعنی احتیاط ها و مراقبت های لازم رو بر مال دیگری تولید میکنیم و اصرار داریم که این مال باید به جای اولیش برگرده. وقتی این تعلق ما رو به صاحب مشخص کردیم، بچه نسبت به دزدی این گرایش رو ندارد. در برابر وسواس ها چه کار بکنیم که گرفتار نشیم یا بچه رو گرفتار نکنیم؟ باید اولا مراقبت به رفتار خودمون داشته باشیم، چون حرف اینه که بچه ها الگو میگیرن، تقلید میکنن رفتار والدین رو، درست؟ حالا اگر در این تقلید ببینن که این مادر حساس به این که اینجا وای دیگه باز دوباره اینجا خاک نشسته، خدا مرگه، میاد مادر میکشه، بعد ناخداغا این پیام رو در او تولید میکنه که اگر یه خطی بده ماما این دفتر میگه به درد نمیخور، دفتره به اون خوبی نه دیگه این دفتر به درد نمیخور. وقتی مادر یه خاک نشسته میگه دیگه این کثیف شد، حالا اونم که یک برگه دفترش یک جاش تاشه میگه دیگه ماما این به درد، یه دفتر دیگه میخور، من این چوب دیگه کهنه شده دیگه نمیخور. رفتاره رو خودمون آموزش دادیم، درست؟ دوم، به هیچ وجه تحریک اضافه روی رفتار کودک وارد نکن، چه توی رفتارهایی که از خودش انجام میده چه توی رفتارهایی که ما میخواییم براش ببریم. دست کسی وای نه دستامونو بر... اون نزد میگه قبلا دستامونو الان میخواییم غذا بخوریم کارامون چی بود این دستامونو باید بشه. وقتی این نسبت به این کسی اینقدر حساس شد، بعدن توی نوجوانی حتی بعد میبینید که لیوان اختصاصی، ظرف اختصاصی، بالش اختصاصی، پتو اختصاصی، جا اختصاصی، این یک سرش رو گذاشته روی این بالش، دیگه من این بالش رو نمیخوام. تحریک تو کجا بالا بردیم؟ این همون میشه که یک رفتارهای توأم با حساسیت که نهایتاً به وسواس میکشد. خب به وقت از آن نزدیک شدیم، امیدوار هستیم با رعایت این ملاحظات بتونیم موفق باشیم.